أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن الى قیام یوم الدین. دوستانی که دیروز در محضر شریفشون بوده ایم توجه دارن که ما این فرع رو مطرح کردیم که اگر کسی در جزئی از اجزای غسل مثل مثلا شستن سمت چپ شک کند، اون هم بعد از این که داخل در نماز شده، سوال این بود که آیا به این شک اعتنا بکند یا نه. بنده مشغول نمازم، شک می کنم که آیا جزئی از اجزا غسل را مانند سمت چپ شستم یا نشستم. گفتیم که حق این است که به این شک اعتنا نمی شد. انما الکلام در این بود که مبنای شما بر عدم اعتنا به این شک چیست؟ آیا اینجا محل جریان قاعده تجاوز است؟ اینجا محل جریان قاعده فراغ است؟ یا نه، نه قاعده تجاوز و نه قاعده فراغ، هیچ کدام یک از اینها نیست. ما گفتیم که اینجا لوجود نص خاص ما اعتنا به این شک نمی کنیم و بعد هم به طولیه و تفصیله صحیحه زراره را از وجود مقدس امام باقر نقل کرد. منطقه در اینجا اگر فراموش نفرموده باشید، کسی بزرگی و مستشکلی آمد این مسئله را مطرح کرد که این صحیحه ولو اقتضای عدم اعتناء به شک دارد، یعنی عبور کنید، بگذرید، ترتیب اثر ندهید، نمازتون را به سرانجام برسانید، ولی کن فرمودن چون خلاف قاعده است و قاعده اعتناء به شک است، لذا باید دو چیز شما ملتزم بشوید تا ما بپذیریم که شما بتوانید به این صحیحه ترتیب اثر بدهید. اول این بود که در صحیحه قیدی مطرح بود و این قید عبارت از دخول در نماز بود. بنابراین اگر احیاناً این فرد داخل در فعل دیگری غیر از نماز شده باشد، ما در اونجا به صحت غسل حکم نمی کنیم. بله، شما امروز چه بودید؟ خیر مقدم، صبحکم الله بالخیر. از چلاشم که الان گفتم دیگه، چون روزی قبل نبوده ما این مباحثه کردیم با آیون، الان این درس نبود، مباحثه چلاش نسته به خاطر نست.
در نماز بودن از باب امیسال نیست، از باب مثال.
حالا حالا اللهم حالا شما با ما یه مقداری همراهی کنید، چون آدمی که درس نبوده روز اول گوش میده، روز دوم آروم آروم حرف میزنه، روز بعدم ممکنه اشکال کنه، ولی همین روز اول نذاشتم، من هنوز حرفم تمام نشده، حرف دیروز ما هنوز کامل نشده، ما تا اینجا این حرفا را زدیم، اونم حرف خودمون نیست، حرف دیگریست که ایشون دو چیز را معتبر دانسته بودن. یکی گفتن اگه میخواید به این روایت توسل کنید، این روایت قید دخول در نماز را مطرح میکنن، پس بنابراین اگر احیانا کسی شک کرد و داخل در عرض شود خدمتون این که خوردن و آشامیدن و کارهای دیگر زندگی داشت، این روایت شامل اون نمیشود که ما بتوانیم حکم به صحت غسل آن بکنیم. آروم با ما همراهی کنید. نکته دومی که مطرح کرد این بود که در روایت قید بعض الجسد مطرح کرده بود، یعنی اگر شما در بعض الجسد شک کرده باشید میتوانید اگر در حال نماز شک کنید که آیا من اون بعض را اون جز را شستم یا نشستم، اعتنا به شکتون نکنید و نماز را ادامه بدید. میگه که شما میخواید به روایت تمسک کنید، تمسکتون باید ملتزم به این دو خصوصیت بشوید، یک دخول در نماز باشد، دو شک در شستن بعض الجسد باشد نه تمام الجسد، این را داشته باشید. امروز محضر مبارک دوستان و فضلای معاصر میخوام یه اشکالی مطرح کنیم، عرض شود خدمت شما به این که آیا این صحیحه برآورده کننده خواست ما هست یا خواست ما نیست؟ آیا میشود از این صحیحه تمسک کرد به عدم اعتناء به شک؟ شما هم گفتید این خلاف قاعده است، قاعده باید اعتناء به شک کرد. حالا که صحیحه را و نص را به رخ ما میکشید، سوال این است که یک کنکاشی در رابطه با این صحیحه امروز در محضر شما بزرگان داشته باشیم، ببینیم این صحیحه وافی به مراد ما هست یا صحیحه وافی به مراد ما نیست. اشکالی که وجود دارد در صحیحه که اون چه در صحیحه ما میبینیم و وارد شده، میگن تصریحی به مورد کلام راجع به این فرد در اون نیست، یعنی تصریح کرده باشد این فرع مورد نظر ما را. فرع کدام بود ای الفضلا؟ فرع این بود که شخص دخل فی الصلات ثم شک ان بعض، عرض شود خدمتتون این که جزئی از غسل را شسته یا نشسته، که مثالم زدیم خدمتها، میگیم تصریحی به فرع مورد نظر ندارد. حالا چطوری تصریحی به فرع مورد نظر ندارد؟ دیروز که ما خیال میکردیم فرع مورد نظر را شامل میشود، چرا ندارد؟ گفته میشود که احتمال دارد قویاً، چه احتمالی؟ که قول امام صلوات الله و سلامه علیه در این صحیحی که فرمود فَإِنْ دَخَلَهُ الشَّكِ، خوب دقت بفرمایید علمای علام، وَقَدْ دَخَلَ فِي صَلَاتِ فَلْيَمْزَ فِي صَلَاتِ وَلَا شَيَعْلِي، تکیگاهتون همین بود دیگه، این بخش یه بار دیگه بخونم، فَإِنْ دَخَلَهُ الشَّكِ وقد دخل فی صلاته، این فرع ما همین بود، فلیمز فی صلاته یعنی اعتناب شک نکند ولا شیء علیه. این کل ماجرا. هر شبت محضر شما به این که اون چی که به عنوان اشکال به سیه گفته می شود این است که این روایت برگشت می کند به قاعده تجاوز. این روایت در حقیقت از باب اعتماد به نص به ما هو نص نیست، بلکه از باب قاعده تجاوز است. یه قراردادی بسته بودیم با هم و قاعده تجاوز این قائل که الان اشکال بر استدلال به صحیحه کرده میگه در رابطه با شک در اجزا، حالا اینو یه بررسی هم بفرمایید، من خواهش میکنم یه مراجعه هم بفرمایید، الان لازم نیست به من جواب بدید یا ندید، یه بررسی بفرمایید اگه حوصله دارید، ایامم سرتون خلوته، یه بررسی بفرمایید که در شک در اجزا این آقای مستشکل بر استدلال دیروز میگه که در رابطه با شک در اجزا بعد از فراغ از عمل عرض شود خدمتون قاعده تجاوز جاری میشود، کما این که در اثناء عمل قاعده تجاوز جاری میشود. نسبت به اثناء در عمل همه فضلای معاصر تو ذهن مبارکشون هست، اثناء عمل کجا بود؟ مثلا در باب وضوء که مستاق بارز بحث ما در قاعده تجاوز بود این بود که من مشغول ببخشید از هنوز دست چپ را نشسته یا دست چپ را مشغول شستنم شک میکنم در شستن دست بفرمیده راست. اینجا گفتن چه قاعده جاری کنید؟ تجاوز، چون از اون عمل گذشته اید قاعده تجاوز جاری. اما در این که ما شک در اجزا بکنیم بعد از فراغ از عمل، این نکته هست که میگم رو این نکته یک تنکاشی به عمل بیارید و مورد قاعده تجاوز را یه بررسی آلمانی بفرمایید که من فردا به فضل الهی اول درس اگر یادم نرود سوال کنم که آیا رو این بررسی کردید یا بررسی نکردید. انشاءالله به همین انشاءالله اکتفا نکنید، یعنی بررسی هم بکنید. بله بله احسن من خدمت شما بگیم که چون ممکنه ایشون بگه سهم من همین انشاءالله است. بله انشاءالله آقایون بررسی میکنم. من هم همین دارم میگم دیگه، گفتم الان من انتظار ندارم چیزی بگید. آیا قاعده تجاوز بعد از فراغ از عمل که در ما نحن فی غسل هست، آیا محل جریان قاعده تجاوز هست یا نیست؟ به هر تقدیر این بزرگواری که اشکال بر صحیح می کند و در نتیجه میگوید این نص نیست که شما بگویید ما نه به قاعده تجاوز عمل میکنیم و نه به قاعده فراغ، این روایت در حقیقت تبیین کننده قاعده تجاوز است. توضیحی که میدن میگه منتهای مراتب تجاوز دو مورد، قاعده تجاوز دو مورد جایگاه دارد. یه مورد که باش آشنا هستید و ذهنتونم آماده است و بارها هم روش تاکید داشتیم اثناء العمل، یه مورد از قاعده تجاوزم بعد از فراغ از عمل هست، یعنی بعد از این که از عمل ما فارغ شدیم. این تو ذهن شما الان میاد که بعد الفراغ عن العمل لیس موردن لقاعدت تجاوز بل موردن لقاعدت الفراغ. حالا این حرفی که اینجا زده شده که خواسته بگه قاعده تجاوز هم فی اثناء العمل است و هم بعد از عمل اگر در جزئی ما شک کنیم. حالا باید یه بررسی بفرمایید. من خواهش میکنم امشب یه مراجعه بفرمایید، ملاحظه بفرمایید. من فردا خودم توضیح خواهم داد، ولی خواستم یه بررسی هم شماها بفرمایید که آیا اینجا محل اعتماد به نص است، محل اعتماد به قاعده تجاوز است، یا محل اعتماد به قاعده بفرمایید فراغ. اینو انشاءالله فردا با دست پر هر کدوم وقت کردید اخبار رو گوش دادید، عرض شود آغازاده ها را ساکت کردید و انشاءالله با وضوع استراحت کردید، صبح زود بعد از نماز صبح یه بررسی کردید یا امشب بررسی کردید، ما گزارشش رو بدید. بعد این آقا که اشکال میکند بر روایت و میگه اینجا از باب استناد به نص نیست بلکه از باب قاعده تجاوز است، منتها دایره قاعده تجاوز را توسعه میدهد، میگه همونطور کلام معصوم که فرمود تو همین روایت بود که خوندیم، و این شاکن، یعنی اگر این آقا شاکه، یعنی شک در حال شکه، فلیس علیه فی شکی شیئون فلیمز فی صلاته، میگه این عبارت هم همون قاعده بفرمایید تجاوز را مطرح میکند. میگه دو جای عبارت که شما به نظر مبارکتون میرسد نه از باب قاعده تجاوز است، نه از باب قاعده بفرمایید فراغ است، بلکه از باب استناد به نص است، این دو تا تعبیر این آقا میگه که به نظر من میرسد که این در حقیقت همطور که آقا هم فرمودن در این حال که روز اولشونه، از باب این است که این روایت اشاره به قاعده تجاوز دارد، چون قاعده تجاوز هم منشأ میخواد، از آسمون که نازل نشده، دلیلی ما بر قاعده تجاوز میخواییم. گاهی از اوقات میگیم نص خاص وارد شده و گاهی از اوقات میگیم نص هست، منتها نصی که یشیر الی قاعده تجاوز. و خلاصه دردسر ایجاد نکنم، این آقا نظرشون این است که ظهوری برای این صحیحه عرض شود خدمتون، بین که نه از باب اطلاق نه از باب عموم نیست در شمول این صحیحه در جمیع صور شک، نه ظهوری این صحیحه راجبه این ندارد، اونم شک در غسل جنابت، تا ما بخواهیم از این اطلاق و عموم استفاده کنیم که ما نحن فی و فرض ما هم شامل می شود. نه این صحیحه کار به این کارا نداره. حالا عرض کنم حرف ایشون شما فعلا این حرف رو گوش میدید، بقیهش هم شما بنابود عجله نکنید. عرض شود خدمت شما بین که بنابراین شما نمیتونید بگید چون خلاف قاعده هست ما میایم اون دو تا شرط را مطرح میکنیم، یه شرط اینی که داخل در نماز شده باشد و شرط دومی که مطرح میکنیم عبارت از چی بود؟ اون دو تا شرط بعضی از اجزا. میگه اصلا این حرف معنا نداره، اصلا این روایت ربطی به این قضایا ندارد که بگید ما به روایت تمسک میکنیم، به نص تمسک میکنیم، کاری به کار قاعده تجاوز و قاعده دیگری نداریم، منتها حالا که میخواید به نص تمسک کنید چون خلاف قاعده است، این دو تا شرط را شما لحاظ کنید، جای دیگری هم حق ندارید از این روایت استفاده کنید. این بزرگوار در پاسخ میگه که نه، بنابراین صحیحه ظهوری ندارد، لا اطلاقا و لا عموما، در شمول صحیحه در جمیع صور شک تا یکی از این مورد ظهور صحیح شک ما مفروض ما هم در تحت این عنوان کلی داخل بشه. و شاید اون چه در صحیحه هست که فرض کرده شک بعد از دخول در نماز، حالا فرمایش آقاست، گفتم عجله نکنید، خودم میگم کجا درست میگید، اینجاست. این آقا میگه شاید، میگه شما با ما نیت شرط کنید که آقا اگر میخواید به صحیح تمسک کنید شرط باید این باشد که داخل در نماز شده باشد و یا اون بعض الجسد باشد. میگه این تعبیری که در روایت وارد شده، شاید اون چه در صحیح آمده، اینجا هستی دیگه، جای دیگه که نرفتید، میگه شاید اون چه در صحیح آمده که فرض کرده شک بعد از دخول در نماز باشه، از باب مثال باشه. حالا شیر شده برای ما. پس بنابراین ملاک را بیان کرده معصوم، این آقا میگه معصوم ملاک را بیان کرده. ملاک ما هوه؟ ای الانصراف عن العمل و دخول فی شیء آخر و شیء الاخر اما صلاتون، از باب مثال یا غیر صلات. پس ملاک، این آقا میگه اگر احیانا، یعنی میخواد بگه از این روایت چشم‌پوشی کنید به عنوان نص در پاسخ اون آقا، چون اون آقا گفت که ما نصتون رو قبول داریم تا این دوتا قید توش لحاظ کنید، میگه نه، اگر احیانا دخول در صلات مطرح کرده از باب انصراف از عمل قبلی است که غسله. ملاک را دست شما داده، منتها ملاک را در قالب مثال همطوره. بله ارشمت خود. پس ملاک انصراف از عمله و دخول در غیر مطلقا، سوا اون کانه، بفرمایید اون عمل بعد نماز باشد یا اون عمل بعد، بفرمایید غیر نماز باشد. و لذا در باب وضو وارد شده. شما باز
با قاعده فرار باید خداحافظی
کنید؟ نه انشالله که خداحافظی مراسمی داره، تشکیلاتی داره، این راحتی نمیشه. شما بناشد مطالعه کنید، نگاه کنید، نکرده دارید همینطوری میگید. من از اول میفهمیدم که تو وسط حرف زیاد میزنید، امروز جلو حرف خواستم بگم امشب برید مطالعه کنید و محکم بیاد مطرح کنید. انشاءالله خداحافظی نمی کنید. میگه که مؤید این مطلب هم نگاه کنید در باب وضو است. در باب وضو آمده چه مسئله ای را مطرح کرده؟ گفته وقد صرت فی حال اخرى فی الصلاه و فی غیرها. میگه اون تعبیری که در باب وضو وارد شده قصه را منحصر به نماز نکرده، یعنی شما اگر احیانا از وضو فارغ شدی وقد صرت فی حال اخرى روایت ها فی الصلاه و فی غیرها، میگه این قرینه است که این صلات در این روایتی که در باب غسل هست، این صلات به عنوان تمثیل مثال، وگرنه در باب وضو تعمیم داده. حالا از حالت وضو که عبور کردید، چه وارد نماز شده باشید چه وارد غیر نماز شده باشید، این را هم به عنوان شاهد مطلب خودش مطرح میکنه. ایشون میگه قرینش باب وضوعه. بنابراین چه نتیجه میخواد بگیره؟ اگه یادتون باشه ما دیروز در محضر فضلای معاصر و حجج اسلام دامت شوکتهم راجع به وضوع گفتیم حکم به صحت میکنیم، در باب تیمم گفتیم حکم به صحت بفرمیدا نمیکنیم، یا تو نسادیه. بله، این نتیجه گیری که این بزرگوار دارن، نتیجه گیریشون این است که وضوع مثل غسل و یا غسل مثل وضوع است و تیمم هم ملحق می شود به غسل و وضوع، یعنی در نتیجه در تیمم هم عرشبت خدمتون اگر ملاک اینجا مشخص شد، ملاک انصراف عن العمل است و این انصراف عن العمل ولو در باب تیمم شما نگید دلیل داریم و روایتی خاص داریم، ولی ملاک را در روایت بیان کرده. اگه ملاک را در اینجا بیان کرده باشد شامل بفرمیدا تیمم هم میشه. عرض شود خدمت شما به این که این را داشته باشید، من این را تمام شده تلقی نمی کنم این بحث را، و واگذار می کنم که کمی هم شما به جنب جوش بیفتید و ایطور نماشه که حالا فعلا تو درس ما یه چیزی بگیم شما هم چیزی بفرمایید. حالا این را یه بررسی بفرمایید و من سؤال اصلی و کلیدیم اینه، رو این سؤال بررسی کنید که آیا این فرع ما که عبارت بود، خوب سوالو دقت کنید رو این کار کنید، فرع ما که این بود که اگر من شک کنم در شستن جزئی از غسل و داخل در نماز شده باشم، آیا اینجا عرض شود خدمتتون این که اعتنا نکردن به این شک مصداق قاعده تجاوز است، مصداق قاعده فراغ است، یا نه مصداق قاعده تجاوز است نه مصداق قاعده فراغ، بلکه از باب تمسک به بفرمایید نص است، و بر این تمسک به نص آیا اشکالی وارد هست یا اشکالی وارد بفرمیدا نیست؟ آیا می شود از این روایت قاعده تجاوز را استفاده کرد یا نه؟ یا به قول این عزیزمون که اینجا در محضرشون هستیم بگن اگر بنا شد دایره حرفیشون زارن همین بوده که درست عرض می کنم، که اگر بنا بود اینجا ما حتی بعد العمل هم قاعده بفرمایید تجاوز جاری کنیم همون گونه که در اثناء عمل جاری میکنیم، یه جمله شیرینی فرمودن باید از قاعده فراغ بله خداحافظی کنیم. این یه بررسی و امثال ذلک، یعنی امشب بگردید مورد قاعده تجاوز را پیدا کنید، مورد قاعده فراغ را پیدا کنید، و بعد بیایم با این آقای مستشکل بحث کنیم که آیا بعد العمل ما میتونیم قاعده تجاوز جاری کنیم یا نه، یا همون تکیه به نص بکنیم از باب نص، یا اگر قاعده فراغ در اینجا میشود شرایط قاعده فراغ را دارد از باب قاعده فراغ عمل کنیم. این چند تا مطلبه، انشاءالله در ذهن مبارکتون بمونه. من فردا مجددا سوال میکنم و انشاءالله دوستان با دست پر و جایزه هم انشاءالله، چون آقا اگر نمیگفتم میفرمود، قرار خواهم داد. مسئله بعدی که مطرح خواهد شد، چه ربطی به این مسئله الان داره؟ شما خیلی نماز قضا دارید بخونید. چطوری خوندید میگه؟ ها، قضا راجب جایزه. شما همین که ما تحسینتون میکنیم خود جایزه هست. مسئله دوازدهم، ایزر تمس فلما، چون شما که تو عالم سیر و سلوکید، آدمی که تو سیر و سلوکن این درهم و دینار اصلا براشون ارزش نداره. بله، البته حرف ما اهم از این دو تا سوالی ممکنه مصداقش همه جا اون نباشه. این مسئله را بخونم و دعاتون کنم ولو به تفصیلش نرسیم. ایزر تمس فلما، اگر کسی در ما در آب ارتماس کرد، ارتماس که منش میفهمید فرو رفت، به عنوان الغسل آقا لب حوض ایستاده در آب حوض فرو رفت به عنوان الغسل. طبعا اینجا مثلا ظهورش غسل مفربیدا ارتماس. ثم شک، بعد شک فی انه کان ناویا للغسل الارتماسی، آیا این نیت غسل ارتماسی کرده و وارد شده در حوض حتی یکون فارغا، تا اینکه بگه الحمدلله از حوض بیاد بیرون وقت نماز الله اکبر، حتی یکون فارغا ان وظیفته و غسل ارتماسیش به جا بود. شک میکنه که آیا کان ناویان للغسل، اونم غسل ارتماسی، حتی یکون فارغا، او لغسل رأس و رقبه فی ترتیبی. یه بحثی قبلا ما داشتیم که گاهی از اوقات همونطور که ما در وضو هم به صورت ارتماسی گاهی انجام میدیم، این آقا هم میگه نکنه من در آب که فرو رفتم برای شستن سر و گردنم در غسل ترتیبی بوده، نه از باب غسل بفرمیدا ارتماسی، رفتم تو آب همطور که شما دستتون گاهی تو حوض میزنید، یعنی همین ترتیبی، گاهی میشوید گاهی چشار چکار میکنید، او لغسل رأس و رقبه فی ترتیبی. اگر این شد، درسته که رفته تو آب ارتماس کرده، حتی یکون فی الاسنا، اگر نیت شستن سر و گردن داشته این هنوز وسط راهه، اگر نیت غسل ارتماسی داشته باشد یکون فارغن، اگر نیت شستن سر و گردن داشته منتها با این حالت ارتماس فلما، این یکون و فل بفرمیدا اسنا، یعنی سمت راست و سمت چپ هنوز مونده است، حالا چه ترتیبی را معتبر بدانیم چه نداریم، حتی یکون فل اسنا. اگر یکون فل اسنا شد و این آقا نیت شستن سر و گردن را داشته نه نیت غسل ارتماسی، نتیجتاً یجب علیه الاتیان به طرفین، لازمه سمت راست و سمت چپ را هم بشوید تا در نتیجه چه چیز تحقق پیدا کند، غسل ترتیبی. آفرین. ایشون میفرماید که یجب علیه الاستعناف، این فرد که در آب فرو رفته و الان شک میکنه که آیا با فرو رفتن در آب نیت غسل ارتماسی کرده یا رفته در آب به قصد شستن سر و گردن که در نتیجه هنوز در اثناء غسل است و باید طرفین را هم بشوید، ایشون می‌فرماید یجب علیه الاستعناف، این لازم است که در فرض چنین شکی غسل را از سر بگیرد. حالا بعد تو توضیحات انشاءالله فردا خواهم گفت که مقصود از استیناف، استیناف الغسل الارتماسی، نه استیناف غسل بفرمایید ترتیبی است. توجه فرمودید. منتها توضیح داره، هنوز همه مسئله را هم من نخوندم چون وقت رو به اتمامه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا.